ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید. مجموعه برنامه هایی که به انتخابات پیش رو در ایران اختصاص داره. در این برنامه دیدگاه ها و نظرات سه میهمان رو درباره نگاه اقلیت های قومی در ایران رو درباره انتخابات خواهیم شد. اما پیش از آنکه همراه با میهمانان این برنامه این ویژه برنامه رو شروع کنیم، با همکارم جمشید زند همراه میشیم. نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد مجله ویژه انتخابات رو آغاز میکنیم.
با سلام، با پایان یافتن مهلت تبلیغات در روز پنجشنبه، 4844 نامزد تایید صلاحیت شده فردا جمعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنند. رأی‌گیری از ساعت 8 صبح در بیش از 1000 حوزه انتخابی آغاز و در ساعت 6 عصر به پایان میرسد. در انتخابات مجلس خبرگان نیز که همزمان در روز جمعه برگزار می شود، 161 نامزد تایید صلاحیت شده شرکت کردند. بسیاری از نامزدهای اصلاح طلبان و شماری از نامزدهای مستقل و اصولگرا از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می گوید جمهوری اسلامی تعداد قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران را از سوریه خارج کرده است. آقای کری که در جلسه یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا شرکت کرده بود، تأیید کرد که حضور مستقیم ایران در سوریه کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی در این حال تأکید کرد که ایران همچنان به ارسال اسلحه به لبنان از مسیر سوریه ادامه می دهد. ایران اعزام نیروی نظامی برای شرکت در جنگ داخلی سوریه را همواره رد کرده و می گوید گروهی از اعضای سپاه پاسداران در نقش مستشار نظامی در سوریه حضور دارند. در ماه‌های گذشته ده‌ها تن از اعضای سپاه، از جمله چند تن از فرماندهان آن، در سوریه کشته شده‌اند. هم‌اکنون نیروهای حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شوند، برای کمک به نیروهای بشار اسد در سوریه حضور دارند. اسرائیل برنامه پرداخت پول از طرف ایران به خانواده فلسطینی‌هایی را که در اعتراضات چند ماه اخیر کشته شده‌اند محکوم کرد. روز گذشته محمد فتح‌علی سفیر ایران در لبنان اعلام کرد که بر اساس تصمیم جمهوری اسلامی، هر یک از خانواده‌های کسانی که در اعتراضات بیت المقدس کشته شده‌اند 7000 دلار پول دریافت خواهند کرد. به گفته او خانواده‌هایی هم که به خانه آنها به خاطر نقش فرزندشان در اعتراض‌ها از طرف اسرائیل تخریب شده است، 30000 دلار دریافت می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تصمیم ایران را نشانه‌ای از ادامه کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های تروریستی حتی پس از توافق هسته‌ای توصیف کرده است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز با ارسال نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواهان محکومیت این طرح ایران شده است. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با انتشار گزارش‌های جداگانه تأیید کردند که متوسط نرخ تورم بهمن ماه امسال همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 94 به 8.9% رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال 0.7% کمتر بوده است. میانگین تورم سالانه در این ماه نیز در این گزارش حدود 12.5% اعلام شد که در مقایسه با متوسط نرخ تورم دی ماه حدود 0.5% کمتر است. پیش از این مرکز آمار ایران نیز با انتشار گزارشی متوسط نرخ تورم مناطق شهری ایران در بهمن ماه امسال حدود 12% اعلام کرده بود که نسبت به میانگین تورم در گزارش این مرکز از تورم دی ماه با کاهشی 0.5% همراه بود. دولت روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که الکساندر نوواک وزیر انرژی این کشور در ماه پیش رو به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای نوواک در جمع خبرنگاران گفت که علت سفرش به تهران بحث درباره محدود کردن سقف تولید نفت ایران نیست. او تأکید کرد که علت اصلی این سفر مذاکره در زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و مالی بین ایران و روسیه است. او در این سفر با بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران دیدار خواهد کرد. روسیه که بعد از توافق هسته‌ای بر حجم همکاری‌هایش با ایران افسوده، همراه با عربستان و ونزوئلا از طرح ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت حمایت کرده است. اما ایران می‌گوید که تولید نفت خود را تا سطح پیش از تحریم افزایش خواهد داد. و گروهی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران با انتشار بیانیه‌ای به رواج خشونت علیه حیوانات اعتراض کردند و خواستار تصویب قوانین حمایت از حیوانات شدند. این بیانیه به امضای چهره‌هایی چون میترا حجار، شهره سلطانی، شهله لرستانی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، پولاد کیمیایی و سامان ارسطو رسیده است. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد یک سگ توسط یک شکارچی به شدت کتک می‌خورد، نوشتند که سکوت دیگر جایز نیست. پیش از این مسئولین سازمان حفاظت از محیط زیست از تلاش این سازمان برای تهیه پیشنویس یک ماده قانونی برای حفاظت از حیوانات و ارسال آن به دولت خبر داده بودند تا دولت آن را به صورت یک بخشنامه ابلاغ کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید و در ادامه شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا خواهید بود.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شنوندگان گرامی، شنونده گفتگوی ویژه انتخابات از رادیو فردا هستید. موضوع مشارکت مردم استانهایی از قبیل آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و نیز کردستان و سیستان و بلوچستان در انتخابات ایران از جمله موضوعاتی است که همواره مهم ارزیابی شده و میزان مشارکت آنها در انتخابات در بردارنده پیام‌های سیاسی و اجتماعی خاص به جامعه است. رضا جمالی هستم. همراه شما همراهان رادیو فردا میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره تماس 20420-2211-2212. پرسش‌های پیرامون این موضوع رو با سه میهمان این برنامه، دکتر نورالدین پیرمؤذن، پزشک و نماینده اردبیل در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از آمریکا، همچنین همن سیدی، کارشناس مسائل کردستان در لندن، و عبدالستار دوشوکی، رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، که هر سه از طریق خط تلفن ما رو در این برنامه همراهی میکنن، در میون میذارم. خوش آمد میگم به میهمانان گرامی این برنامه. اجازه میخوام که پرسش ها رو با آقای دوشوکی شروع کنم. آقای دوشوکی، صحبت های زیادی درباره مشارکت یا تحریم انتخابات پیش رو در رسانه ها مطرح شده. نگاه مردم استان سیستان و بلوچستان معمولا به انتخابات در ایران چگونه است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو و همچنین مهمانان گرامی جناب آقای سیدی و جناب آقای دکتر پورمازن، واقعیت اینه که در استانهایی مثل بلوچستان که اولا یک استان قومی هستن، هم از نظر منظر قومی، هم از نظر زبانی، مذهبی و هم از نظر جغرافیایی در حاشیه ایران هستند، نگاه نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی یک نگاه مطالبه محور هست، برخلاف اون چی که ما مثلا در تهران یا در بقیه کلان شهرهای مرکزی داریم که اصولا سیاست غلبه میکنه، سیاست های کلی نظام غلبه میکنه بر مبارزات انتخاباتی. به همین دلیل در استان سیستان و بلوچستان به عنوان مثال مردم میدونند که نماینده مجلس نمیتونه تاثیرگذار باشه در قوه مقننه به عنوان یک قانونگذار، مگر اینکه در بخشی از مطالبات به اصطلاح شهرستان خودشون یا حداکثر استان خودشون بتونن با مسئولین صحبت کنن و یک سری خواسته ها رو برآورده کنند، یا وگرنه اگر بخوان به قول خودشون پاشون رو از گریم خودشون خارج کنن، کما اینکه ما دیدیم در همین مجلسی که فعلا هست تا به امروز، یعنی مجلس گذشته، نماینده چابهار یا مثلا نماینده خاش یه سخنانی رو بیان کردن در مجلس که خب حداقل خواسته ها رو مطرح میکردن. هر دو اینها رد صلاحیت شدن و رد صلاحیت ها مثل بسیاری از مسائل حذفی و امنیتی در مناطقی مثل استان سیستان و بلوچستان به راحتی امکان پذیر هست و به همین دلیل این محدود میشه به اون مطالباتی که مردم دارن و در چارچوب اون مطالبات یک سری رقابت های بسیار تنگاتنگ قبیله‌ای و عشیره‌ای و قومی در بعضی از شهرستان ها صورت میگیره در رابطه با مجلس. این را هم باید من اضافه کنم که حتی اینا وقتی به مجلس میرند، اگرچه مسلمان هستند، اهل سنت هستند و سنی ها و اقوامون نگاه کنیم میبینیم که به هر حال 20 میلیون نفر جمعیت هستند و اینا حتی حق ندارن که جزء هیئت رئیسه مجلس بشن. خب این تبعیضات از همون پایین شروع میشه تا زمانی که به مجلس میرسن. اما در مورد مسئله خبرگان من خلاصه بگم اینه که مردم اصولا در مورد خبرگان رهبری زیاد علاقه و اشتیاقی ندارند و این بیشتر یک فرمالیته هست که مثلا به عنوان مثال رهبران مذهبی مثل مسجد مکی یک بلوچ رو که اهل سنت هست و به تبع دومی یک شیعه هست که معمولا نماینده ولی فقیه در زاهدان هست از اونها حمایت میکنن، با توجه به این که اصولا مجلس خبرگان هیچ گونه تأثیری در مطالبات اونها و در زندگی اونها نداره و تا اونجایی که به انتخاب یا کشف یا انتصاب رهبری مربوطه زیاد خودشونو دخیل نمیدونن و علاقی هم ندارن. البته من بعدا اشاره خواهم کرد که چرا این بار اون علاقه کمتر شده، بخصوص که در بلوچستان فقط 3 نفر تایید شدن برای مجلس خبرگان، 2 نفر شیعه 1 نفر سنی. قراره که 2 نفر انتخاب بشه، یعنی مردم بلوچ حتی این حق انتخاب رو ندارن که اگر بخوان 2 مجتهد یا عالم سنی مذهب رو انتخاب کنن براشون امکان پذیر نیست، حتما باید یکیشون شیعه باشه. در نتیجه این تبعیض هم در اونجا اعمال شده که بعدا من به اون خواهم پرداخت.
بله ممنون. آقای دکتر پیر مؤذن، همین پرسشی رو که با آقای دوشوکی مطرح کردم رو از شما میپرسم. نگاه مردم در استانهای اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی به انتخابات پیش رو چطور هست؟
اجازه مای جمالی، خدمت شما و میهمانان عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه خوبتون عرض سلام و ادب داشته باشم. منم با اشاره موافقم که فضایی که در استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان هست یه چنین فضایی در 4 استان اردبیل و آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و زنجان هم هست. به روایتی هنوز قهر تاریخی مردم آذربایجان از حکومت تهران همچنان باقی است و روزی هم که رد صلاحیت ها اعلام شد در واقع به نوعی قتل عام سیاسی چهره ها و نخبگان سیاسی این 4 استان رو حذفش کردن و هر نماینده که کوچکترین حرف حقی رو زده از صحنه سیاسی کشور حذف کردن، یک یأس و یک ناامیدی بر 4 استان آذربایجان حاکم شد که البته همچنان همین سکون ادامه داره، برای اینکه اینا قول داده بودن که حداقل علنی تبریز و پیرموزین اردبیل و قریبانی اردبیل و آقای چیز از ارومیه و موسوی رو از زنجان تایید کنن. همچنان به شکل فرسایشی همه این بزرگواران رو رد کردند. بنابراین مردم آذربایجان احساس میکنن در تهران جایی ندارن، جایگاهی ندارن و در مجلسی هم که حتی در مجلس گذشته من در یک مصاحبه 4 سال پیشم گفتم 7% مردم آذربایجان در مجلس قبلی نماینده داشتن، یعنی اکثریت مردم آذربایجان جایی و صدایی و ندایی در داخل مجلس نداشتن و به استاق همه این در واقع شجاعت و شهامت ستارخان و باقرخان رو ما در 2-3 نماینده استان چهار استان متبلور بود که متاسفانه ناجوان مردان همه اینها رو رد صلاحیت کردن و کسایی رو تایید کردن که آنچنان جا و جایگاهی در درون این مردم این استانها ندارند.
بله، ممنون از شما. آقای سیدی، آقای دوشوکی در صحبتاشون گفتن که مردم، نگاه مردم استان سیستان و بلوچستان به موضوع انتخابات مطالبه محور هست. میخواستم همین پرسش رو با شما مطرح کنم، نگاه مردم در استان کردستان به انتخابات در ایران چگونه است؟
بله آقای جمالی، من هم خدمت شما میمانان برنامه و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض میکنم. قبل از این باید عرض کنم که در مقدمه‌ای که شما فرمودید اسامی یکی از استانهایی که بافت اتنیکی و مذهبی متفاوتی دارند باید به دو استان کرمانشاه و ایلام هم اشاره بشه. در مورد اینکه مطالبات به اصطلاح انتخابات در این مناطق مطالبه محور است، خب طبعا انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. طبعا انتخابات مجلس در این مناطق کمتر سیاسی است، اما انتخابات ریاست جمهوری شدیداً سیاسی میشه. و نکته ای که هست، به هر حال در انتخابات اخیر زمین که رد صلاحیت بسیار وسیعی صورت گرفت از شخصیتهایی که اندک حرفی برای گفتن داشتن از لحاظ کیفی، اما از لحاظ کمی خیلی جالبه که تعداد زیادی رو از افرادی که ناشناخته بودن یا کاملا بی‌ضرر، مثلا نماینده پیشین مهاباد یا نماینده اسپخ که مجموعاً گفته میشه در 8 سال گذشته کمترین نطق رو، کمترین پشت تریبون رفتن رو داشتن، تایید شدن، یا افراد کاملا ناشناخته‌ای بدون سابقه مدیریتی تایید شدن. اما تمام چهره‌های برجسته یا کسانی که حتی احتمال می‌رفت که اندک زاویه‌ای با خط اصلی حاکمیت داشته باشند، همه اینا رد صلاحیت شدن. به نظر میاد که انتخابات این بار شاید حتی مطالبه محور هم نباشه. یه نکته هم عرض کنم، وعده‌هایی قبلا داده می‌شد توسط کاندیداهای دوره‌های قبل در مورد خدمات شهری و بهبود موقعیت شهروندان که این بار این وعده هم نمیتونن بدن، چون به هر حال یکی دو دور از شوراهای شهر فعال شده و اینجور خدمات و سرویس های شهری و اجتماعی در حیطه وظایف شورا هست. نماینده‌های مجلس بیشتر میرن مجلس در تهران، توسط شهروندان و موکلینشون اصلا دیده نمیشن و اونجا هم نهایتا میتونن در مسائل کلان رأی‌گیری های سراسری در انتخاب و در مخالفت ها و موافقت هایی که به اصطلاح خورشون ادعا میکنن که ما نماینده حوزه نیستیم بلکه در برابر کل مملکت مسئولیم، بیشتر درگیر این مقولات میشن. در واقع هم با پایین آمدن کیفیت افراد، هم با اکتیو شدن و فعال شدن شوراهای شهر، میتونم بگم که انتخابات اخیر نه آنچنان سیاسی هست، نه حتی آنچنان که آقای دوشوکی به درستی اشاره کردن در انتخابات قبلی، حتی مطالبه محور نیست. حتی مثلا نمیتونن مثلا هیچ کدام از جدیترین مسائل کردها در ایران در توسط هیچ کدوم از کاندیداها حتی به دروغ، حتی در بعد تبلیغات هم رنگ نداشته. چه برسه به این که آیا بعداً به این شعارهاشون مثلا وفادار خواهند بود یا نه. اصلا در حد شعار هم به مسائل کلیشه‌ای به مسائل اصلی نپرداختن و بیشتر یه سری شعارهای کلیشه‌ای مبهم تکراری و همیشه حرفایی که همیشه در همه جا میشه زد فقط اینا رو دارن تکرار میکنن. البته تعداد زیاد کاندیداها در نهایت با وعده وعیدهایی که به اطرافیان میتونن بدن شاید بتونن درصدی از مشارکت رو ایجاد کنن، ولی من تاکید میکنم انتخابات این بار در مورد این مناطق نه اونچنان سیاسی هست و نه اونچنان مطالبه محور.
ممنون از شما همان سیدی. این بحث رو پی میگیریم. اول اجازه بدید تا به تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان گرامی گوش کنیم و بعد برمیگردیم موضوع رو پی میگیریم.
با دید باز با گوش شنوا، با دید وسیع بنگرند، یک تصمیمی بگیرن که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنن، نگوین ای کاش این کار رو نمی کردیم و اون کار رو می کردیم. معذرت می خوام، عاقلانه تصمیم بگیرن، عاقلانه.
آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارند، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمان، نشانه اخلاق و انضباط، این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاق، این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته، اینها نتیجه ایمان و انضباط. الناس علی دین ملوک، همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
خواستم بگم که وقتی که اینا تو صورت دختره و زنای ما اسید میپاچن، به زنا میگن عقلشون کمتر از مرده، چرا باید مردم برن به اینا رأی بدن؟ به این حکومت داعشی، اینا حکومتشون داعشیه، رئیسشون هم خامنه ایه.
انشالله که باید مشارکت همگانی بتونیم اون چیزی رو که به صلاح مملکتمون رو انجام بدیم، با توجه به این که مشارکت ما باعث انسجام میشه و با توجه به این که شرایط منطقه و کشورهای اطراف اون همه توی ناامنیه، انشالله که بتونیم حرکتی رو بریم که نشون از انسجاممون بده و قطعا مشارکت کردنمون باعث تفاوتهایی مثل وجود آقای روحانی یا احمدی نژاد یا آقای خاتمی میشه. پس شرکت کردنمون تأثیر داره از نظر بنده، انشالله که انتخابات قشنگ و خوبی باشه.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارن بذارن میزان رأی رهبر است. میسم هستم از گیلان.
آقای خامنه ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از این که صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمان در کنار کشور ایران، شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها با لیبرال‌ها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی میری راضی برمیگردی؟
البته بگم که من از اونهایی هستم که این نظام رو قبول ندارم، رأیم نمیدم. ولی سوال اینجاست که این تمامیت خواهان و انحصار طلبان کار رو به جای رسوندن که نوه ولی نعمت خودشون رو زی صلاح نمیدونن برای رفتن به مجلس. هنوز 3 دهه بیشتر از مرگ امام خمینی نگذشته. بنابراین چرا گله میکنین که بعد از وفات پیغمبر امام علی رو به جانشینی قبول نکردن یه عده‌ای؟ ایشون که نمیخوان جانشین آقای خمینی بشن. ایشون هم یه ایرانی هستن، این بقیه عبا عمامه دارن، همون مسیری که دیگران طی کردن ایشون هم طی کردن. 10 نفر از همین علمای همین مملکت هم گفتن که ایشون صلاحیت اینو دارن که برن به مجلس خبرگان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود درباره انتخابات. شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید واسه مهمان این برنامه. پی میگیریم بحث رو با آقای دوشوکی. آقای دوشوکی، شما در صحبتتون گفتین که نگاه مردم استان سیستان و بلوچستان به انتخابات مطالبه محور هست. پس یعنی وقتی در انتخابات شرکت میکنن مطالبه ای دارن. حالا عدم مشارکتشون در انتخابات چقدر در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی مردم اون منطقه تاثیر میذاره؟
واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان که از نظر رأی و از نظر جایگاه فکری بیشتر مردم به همیشه و همواره به اصلاح طلبان نزدیک بودند و الان این موجی رو که ما در کل ایران میبینیم که اصلاح طلبان تشویق میکنن مردم رو که از ترس اژدها بیان به دامان مار غاشیه، تقریبا همین نوع تفکر و تبلیغ در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. و مردم معتقدن که به هر حال نماینده هایی رو انتخاب کنن که شاید بتونن با اونها تعاملی داشته باشن و خواسته هایی رو داشته. ببینید در بلوچستان اینقدر مسائل در عین پیچیدگی ساده هست که باید یک نگاه دیگری به اون کرد. به عنوان مثال اون طرف وقتی میده رای میده به یه نفر قول میده که من رای میده، میگه فردا اگر برادری و مخیشی یا کسی از من رو گرفتن، حالا به هر دلیلی به افتاد به زندان، این نماینده مجلس بتونه بیاد کمک بکنه به اون خانواده، اون از زندان در بیاره، یا اگر مطالبه بخصوصی در راستای شهر خودشون داشتن، این نماینده بره دنبال اون درخواست مردم. یعنی بسیار جزئی هست و اگر بافت اجتماعی بلوچستان رو هم در نظر بگیریم، میبینیم که از بسیاری از طوایف و اقوام خب کسایی کاندید میشد و بقیه طایفه هم در نوعی رقابت با دیگران از اون حمایت میکنن و اگر به روانکاوی مردم بلوچ بپردازیم، در اون لحظه‌ای که رقابت هست بین یک شهر، مثلا به عنوان مثال دارم میگم، چابهار شامل مناطقی هست مانند نیکشهر، مانند دشتیاری، کنارک، این هم شهرهای کوچک مختلفی هستن. این رقابت ها هست که براشون خیلی مهمه که نشون بدن در شهر خودشون اون نماینده یا کسی که از شهر اونا کاندید شده انتخاب بشه. در روانکاوی مردم بلوچ هیچ گونه ربطی به مسائل سیاسی تهران یا مجلس اصلا نداره، محدود هست در اون تفکر. متاسفانه این هم یه مقدار زیادی به دلیل اینه که مردم نه فقط در استان سیستان و بلوچستان بلکه بقیه من در کل ایران هنوز به اون، یعنی بخش وسیعی از مردم به اون بلوغ سیاسی نرسیدن که بتونن مسائل رو تجزیه و تحلیل کنن و حتی اونهایی که همونها را تشویق میکنن به اون بلوغ سیاسی نرسیدن. به عنوان مثال کاری که حداقل ما در مورد بلوچستان میکردیم اینه که خب به هر حال مردم، حالا ما هر بگیم یا نگیم، مردم در استان سیستان و بلوچستان بنا به این رقابت ها میرن رأی میدن به نماینده مجلس، اما حداقل برای نمایندگان یا کاندیداهای مجلس خبرگان برگه سفید بیاندازن، چون اصلا براشون مهم نیست، هیچ گونه تأثیری در زندگی اونها نداره و این شعور و بلوغ فکری خودشون رو باید نشون بدن که بله نماینده مجلس، خب من خیلی از این افراد همدیگر رو میشناسن ولی در رابطه با مجلس خبرگان اگر اونگونه عمل کنن. در مورد اصلاح طلبا در بقیه نقاط ایران هم به همین صورت هست. من فکر میکنم که به هر حال بخش قابل توجهی از مردم بلوچ شرکت میکنند و این مشارکت در مورد مجلس خبرگان بی نهایت کم خواهد بود. نکته دیگری رو که بسیاری از بلوچ ها بخصوص در رابطه با زاهدان مطرح کردن این هست که علمای اهل سنت به همراه اصلاح طلبان موافقت کردند که یک نماینده اصلاح طلب که شیعه سیستانی هست و یک نماینده بلوچ که خب سنی بلوچ هست، این دو کاندیداهای به اصطلاح مورد توافق اصلاح طلبان و علما و بلوچا قرار بگیرن تا فرد بسیار افراطی و تنها کاندیداهای اصول ائتلاف بزرگ اصولگرایان در استان سیستان و بلوچستان، یعنی آقای شهریاری که رئیس کمیسیون بهداشتم هست در مجلس، انتخاب نشه. خب این شاید بقیده من بتونه نوعی مشارکت هدفمند با فرستادن یه پیام باشه به حکومت که اولا ما به نتیجه خودمون اون آرمان دلخواهی بود که افراد خودمون این دو نفر رو بفرستیم مجلس رسیدیم، دوما از انتخاب نماینده حکومت و نماینده اصولگران جلوگیری کردیم. نکته مهمی که در بلوچستان هست و فرق میکنه با مثلا تهران که اگر به مثلث جیم رای بدن اتوماتیکوار با امثال دوریه نجف آبادی و نمیدونم رئی شهری و کسایی که بخشی از این نظام بودن رای میدن، در بلوچستان این دو کاندیدی که انتخاب شدن هرگز در حکومت به اون صورت نبودن و شناخته شده هم نیستن و پرونده به اصطلاح سیاهی هم ندارن. یکیشون تنها پرونده‌ای که داره اینه که رئیس ستاد انتخاباتی آقای خاتمی بوده در سال 76. خب اگر مردم شرکت کنن با این طریق هوشمند و اون به اصطلاح هم به درخواست های خودشون برسن که مشخصا انتخاب نماینده مورد علاقه شه و هم حرکت اعتراضی کرده باشن بر علیه حکومت با انداختن رأی سفید برای مجلس خبرگان میتونه حرکتی باشه، یا وگرنه بقیده من اگر مردم بخوان طبق معمول آلت ابزاری جمهوری اسلامی قرار بگیرند و همیشه زمانی که جمهوری اسلامی به صفوف مردم برای تبلیغات و نمایش انتخاباتی لازم داره مردم هم برن جمعشن و رأی بدن، برحال هیچ خداوند میگه من سرنوشت هیچ قومی رو مبدل یا تبدیل نخواهم کرد مگر اون که خود اون قوم به پا بخیزه و بخواد سرنوشت خودش رو عوض کنه. در نتیجه این بقیده من دست مردم ایران هست که بخصوص در این عصر ارتباطات بتونن این هوشمندی و این ذکاوت سیاسی رو از خودشون نشون بدن و
بله.
کاری بکنند که به هر دو خواسته خودشون برسن. و حالا من منتظرم واقعا دید که آیا در مناطقی مثل بلوچستان این هوشمندی نشان داده خواهد شد. اگر داده بشه که بقیده من تغییر یا انقلاب بسیار بزرگی هست، یا وگرنه متاسفانه باید گفت که به اصلاح روال بر طبق همیشگی هست و مردم هم همیشه توسط جمهوری اسلامی و ایادی همون مورد استثمار قرار میگیرن.
بله ممنون از شما آقای دوشوکی. آقای پیر مؤذن، آقای دوشوکی توضیح دادن درباره نگاه مردم استانهای سیستان و بلوچستان از دیدگاه خودشون که تفاوت قائل میشن بین اون رأیی که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدن و نمایندگانی که برای داوطلبانی که برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شرکت میکنن. حالا از نظر شما مهمترین خواسته ها و تقاضاهای مردم استانهای آذربایجان و اردبیل و زنجان از مجلس نمایندگی و خبرگان چی هست؟ و اگه بخواید این تقاضاها رو دسته‌بندی کنید چه موارد مهمی هستش که برای مردم این مناطق از همه چیز مهمتر است؟
آقای جمالی من یه سوال دارم از آقای دوشی. اون که فرمودن مردم بلوغ سیاسی ندارن، منظورشون کدوم مردم؟ مردم تهران رو میگه، سیستان و بلوچستان رو میگه، آذربایجان رو میگه؟ چون من یه ذره کانفیوز شدم.
حالا
منظور تو کدوم مردمه؟
من توضیح خواهم داد. من گفتم بخشی از مردم، نه همه مردم.
بفرمایید اجازه بدید.
نه شرط بدید، بذار شرط بدن چون خیلی سوء تفاهم میشه این داستان.
خب حالا بعدن
میخوام خیلی مطمئن بشم که مردمی که بلوغ سیاسی ندارن ایشو فرمودن کدوم مردم رو میگن.
من به اون 5 میلیون نفری دارم میگم که میرن سر چاه جمکران، اونم در شرایطی که امام زمان در چاهی در سامراز 2000 متر اونورتر.
خب بر صورت اون آقای دوشوکی اجازه بدید، چون اون برمیگرده به مسائل اعتقادی مردم، اجازه بدید که وارد اون مسئله نشیم، بحث رو روی محور سیاسی انتخابات نگه داریم و مناطق قومی‌نشین ایران که بر صورت مطالباتی دارن و مطالباتشون هم در بعضی جنبه‌ها ممکنه مشترک باشه و در بعضی زمین‌ها ممکنه متفاوت باشه. بر صورت مطالبات مردم در استان‌های آذربایجان قطعا ممکن متفاوت باشه با اون چیزی که در استان سیستان و بلوچستان هست یا کردستان. اجازه بدید که بحث رو روی محور سیاسی این قضیه پی بگیریم. بفرمایید آقای دکتر پیر مؤذن، خواسته های مردم آذربایجان
رو
بفرمایید.
مردم آذربایجان به نظر من یعنی حداقل من به عنوان سمبل یک آذربایجانی، یک ترک، کسی که در 29 بهمن سال 56 در تبریز زیر بنای انقلاب سال 57 گذاشته شد که سر لوحه اون انقلاب آزادی بود و انتخابات آزاد بود و حکومت مردم بر مردم، درست چند ماهی از انقلاب نگذشته بود که این قانون اساسی که ولایت فقیه رو و اصل 110 رو تصویب می‌کرد و مشخص بود که شکل دیکتاتوری در کشور داره عوض میشه،
لباس استبداد داره در واقع شکلش عوض میشه و بازی همون بازی میشه، فقط بازیکنانش فرق میکنن. اونجا بود که اولین ملیتی که قیام کرد مردم تبریز و آذربایجان بودن. اگه به خاطر داشته باشین، من اون موقع دانشگاه دانشکده پزشکی تبریز بودم، دانشجوی پزشکی. مردم تبریز یک دست قیام کردن و اعتراض کردن به این که این قانون اساسی می رود که یک دیکتاتوری متاسفانه نوع مذهبیش رو در کشور قانونی بکنه و عملی بکنه. وقتی مردم آذربایجان قیام کرد، انتظار داشت که از بقیه جا هم، البته از کردستان کمکی صدایی بلند شد، ولی از بقیه جا اصلا فریادی بلند نشد، که متاسفانه آقای بنی صدر و آقای خمینی فرستاد و قول دادن که هر ده سال به ده سال قانون در واقع بازنگری میشه و یک قانون مترقی مدرنی رو که بر اساس نیاز روز هست و بر اساس پیمانی که آقای خمینی در نوفل شاتو در پاریس به مردم گفتن، یک جمهوری مثل فرانسه یا امریکا در ایران خواهیم داشت. خب وقتی که این متاسفانه فریب بزرگ اتفاق افتاد، داستان همون داستان مبارزه برای یک آزادی است، برای مجلس آزاد، برای یک رهبری که هر 4 سال ملت مستقیم انتخاب کنه و گردش قدرتی که هیچ کس به خاطر فامیلی بودنش، به خاطر شکلش، به خاطر نژادش، به خاطر لباسش، به خاطر فکرش نبایستی بر دیگری اولویت یا برتری داشته باشه. متاسفانه در عمل ما یک حکومتی روبرو شدیم که یک طبقه روحانیت بر مقدرات یک کشور در واقع مسلط شدن. و اگر امروز میبینین که از انتخابات مجلس، منم میدونم مجلس جایگاهی نداره در کشور و شما هم میدونید، اما انتخابات در ایران تجربه تاریخی نشون میده که بله، ارزش داره که از فضای انتخابات و از رأی خود استفاده بکنیم تا صدای خودمون رو به گوش استبداد حاکم بر ایران برسونیم. مردم آذربایجان برای خبرگان که یک انتخابات تراژدی کمدی است، اصلا 2 نفر رو انتخاب کردن، آق مولا گرام مولا، یعنی یکی سفید یکی مشکی، یکیش اول باعث بشه یکی دوم، در استان اردبیل 2 نفر قرار انتخاب بشه و 2 نفر هم کاندید داره، فقط احتمالاً بر اساس قد و وزنشون باعث کی اول بشه کی دوم. مثلا این مسخره است، یعنی واقعا تراژدی است. گاهن من واقعا وقتی میبینم چشام همینجوری بی اختیار به عنوان یک ایرانی خیس میشه که چه روزی افتادیم و چه انتخاباتی رو داریم که رهبر آینده یک ملتی رو قرار این مجلسی که خفتگان و مردگان و در واقع منتسبین بیت دربار استبداد است بر مردم تسلیم خواهد کرد. بنابراین اصلا من حرفم در مورد مجلس خبرگان نیست و اصلا مجلس خبرگان رو به عنوان یک انتیتی، به عنوان یک وجود ما نمیشناسیم و مردم هم اصلا.
اگر آقای دکتر پیرمعزن
اعتباری نداره مجلس.
آقای دکتر پیرمعزن، اگر امکان داره رو مطالبه مردم آذربایجان،
مطالبات مردم آزادی است، ما آزادی میخواییم، ما میخواییم نمایندگان واقعی مردم وارد دو مجلس بشه، چه مجلس خبرگان که قرار بود مجلس سنا بشه، چه مجلس شورای ملی که باید نمایندگان واقعی و صدای مردم در درون مجلس شنیده بشه. متاسفانه اصلا شما ما با میکروسکوپ هم نتونستیم در این 4 استان جز 1-2 نفر افرادی رو پیدا بکنیم که با صدای مردم همسا و همسو هستن. و متاسفانه منم با آقای دکتر دوشکی موافقم، ما هم نتیجه رسیدیم در بحثای درون اصلاحات که این انتخابات یعنی تحریم، اینجور برنامه ریزی یعنی تحریم، مخصوصا بعد از این که حوادث پشت پرده مشخص شد متوجه شدیم که اصلا این در واقع یک مهندسی نیست این انتخابات، این یک کودتای پارلمانی است. چون اگر انتخابات آزاد باشه در سراسر دنیا، از 290 در سراسر ایران در تمام استان‌ها، از این 290 تا نماینده شما مطمئن باشید که 270 نفرش از همین جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان و اعتدالیون و یک مجلس ششم قوی‌تری در شرف تشکیل بود، که اینایی که میگن ما صدای پای مجلس ششم میاد و روب و وحشت مجلس ششم خواب از چشمان اینا بریده همینه، و اینا به خاطر همین رد صلاحیت ها رو اینجوری محکمتر و ناجوانمردانه تر انجام دادن که تا نماینده‌ای که در واقع صدای مردم و امانت مردم رو با خودش درون مجلس ببره و در مجلس هم فریادگر بر هرم استبداد و استعماری باشه که بر کشور حاکمه، متاسفانه همه رو قلقم کردند و از فضای سیاسی کشور حذفشون کردن.
ممنون از شما آقای پیرمؤذن. آقای سیدی، آقای دوشوکی گفتن که نگاه مردم در استان سیستان و بلوچستان بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک است. نگاه مردم استانهای کردستان، حالا شما فرمودید که کرمانشاه و ایلام رو هم بیاریم، به کدام جریان سیاسی حاضر در انتخابات نزدیک است؟ آقای سیدی؟
صدای منو میشنوید؟
بله بله، الان صداتون هست، رو خط هستیم، بفرمایید.
بله، عرض کردم که در 20 سال اخیر کردها یا در انتخابات شرکت نکردن، مشارکت خیلی پایین بوده، یا اینکه به اصلاح طلب رای دادن. اصولا چیزی به اسم اصولگراها در کردستان جایگاهی ندارن. این آخرین موردش هم در انتخابات سال 92 ریاست جمهوری بود که دیدیم مردم کردستان و آذربایجان و حتی اندازه زیادی بلوچستان و تو اندازه زیادی آذربایجان نماینده هایی انتخاب کردند که و آقای روحانی رأی دادن که میزان میشه گفت 50% و اندی که آقای روحانی به دست آورد، شاید اگر اونا میزان مشارکت نمی کردن یا اگر در حد متوسط ایران مشارکت میکردن، آقای روحانی به صورت یک مرتبه وارد به ریاست جمهوری انتخاب نمیشد. من اگه اجازه بدید میخوام به دو مورد اشاره کنم از صحبت‌هایی که قابل تحقیق است. یکی از شنوندگان که تماس گرفته بودن در مورد شرایط خاص منطقه و احتمال جنگ و مسائل امنیتی صحبت کردن که اینو استدلالی آوردن برای لزوم شرکت در انتخاباتشون. به نظر من واقعا این نگرانی واردی هست و همه الان نگرانند که احیانا درگیری های جد در بگیریم در منطقه خاورمیانه در اثر زیادی خواهی قدرت های منطقه ای. ولی اگر نگاهی واقع بینانه داشته باشیم، میبینیم که در مسائل کلان امنیتی، آنچه که مربوط به مسائل امنیتی ما هست، از جنگ، درگیری منطقه ای، تحریم، تعامل با جهان و با منطقه، حقیقتش نهادهایی تصمیم گیرنده هستند مثل بیت رهبری، مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل دفتر سیاسی سپاه پاسداران، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، که میشه گفت مجلس ما آنچنان نقشی در تصمیم‌گیری های کلان امنیتی نداره. یه نکته دیگه هم که اتفاقا هم مربوط به کردستان هست، هم مربوط به سراسر ایران، یکی از شنوندگان شما که خانمی بودن در مورد موقعیت زنان در ایران صحبت کردن که شرایطی بسیار سختی دارن، آنچه که بهش میتونیم بهش بگیم ستم مضاعف بر زنان. ببینید، در این بار در مهاباد در کردستان تعداد زیادی از زنان وارد عرصه انتخابات شدن، ثبت نام کردن، متاسفانه که حجم رد صلاحیت زیاد بود، به نسبت زیادتری در بین زنان رد صلاحیت صورت گرفت. مثلا در مهاباد 3 از خانم‌ها که کاندید شده بودن، هر 3 رو رد صلاحیت کردند و میشه گفت الان لیست کاندیداهای مهاباد یک لیست کاملا مردان است. در صورتی که قدمت حضور زنان در سیاست در شهری مثل مهاباد و کردستان قدمتی 70 ساله داره، به دوران جنرال قاضی محمد برمیگرده. در واقع میشه گفت یک شباهتی شکل گرفت با لیست خبرگان در ربار سراسری. لیست خبرگان حتما شما خبر دارید، از بین 160 کاندیدشون 95%شون از نزدیکان و وابستگان به آقای خامنه ای هستن و 100%شون هم مرد هستن. یعنی حتی یک زن هم ما عضو کاندیدای تایید شده نداریم، هرچند بعضی از خانم ها خودشون رو کاندید کرده بودن، ولی 100% تایید صلاحیت شده ها مرد هستن. و من واقعا برام خیلی جای تعجب، مثلا خانم های تهران بانوان تهرانی، زنان و دختران فردا باید برن ساعت ها در صفی بایستند و نگاه کنند به لیست 100% مردانه انتخاب کاندیداهای مجلس خبرگان و در میان آنها بیان 16 تا مرد، 16 تا روحانی حکومتی که همشون هم گرایشات زن ستیزانه دارن و در شرایط اسفناکی که الان زنان دارن در 37 سال گذشته نقش مستقیم داشتن، ظاهرا جمهوری اسلامی توقع داره که زنان تهران برن 16 تا از این مردم روحانی دولتی رو انتخاب کنن. به نظر من شرایط بسیار سخت است. در مورد سوال کلیتون در مورد مطالبات کردستان، مردم کردستان به مانند مردم سراسر ایران یک سری مطالبات عمومی دارن، یک سری مطالبات خاص خودشون. مطالبات عمومی همون چیزی هست مثل آزادی، تحزب، اجازه رقابت سیاسی، آزادی‌های اجتماعی، حقوق زنان، مسائل مربوط به رفع تبعیض‌هایی که جنسیتی که در مورد زنان هست و یک سری مطالبات خاص هم دارند. شرایط بسیار اسفناک اقتصادی کردستان این مقوله مشکلات اقتصادی رو به یک مطالبات خاص تبدیل کرده. شرایط اتنیک ملی که در کردستان هست، بمانند آذربایجان، بمانند بلوچستان، بمانند خوزستان، مطالبات خاص ملی اتنیکی ایجاد کرده. اونا همچنین مطالبات خاص فرهنگی دارند، همجوری که آقای پیرمعظم اشاره کردن. مردم کردستان هم از سال 57 با آرزوهایی، با آرمانهایی اومدن انقلاب کردن، خواسته های مطالبات فرهنگی سیاسی داشتن که متاسفانه این خواسته ها هنوز هم که هموزه جز مطالبات ناکام و مطالباتی که هیچ وقت بهش رسیدگی نشده کماکان برای مردم کردستان باقی مونده.
ممنون از شما آقای سیدی. صحبت از مشارکت کردید، همکاران من دو تا گفتگو خیلی کوتاه گرفتن با دو تا از احزاب کردی در آستانه برگزاری نظرشون رو میشنویم. در آستانه برگزاری دو انتخابات هفتم اسفند برخی از احزاب و گروه ها کلن از هواداران خودشون خواستن که در انتخابات شرکت نکنن. یکی از اون احزاب حزب دموکرات کردستان ایران هست و مصطفی هجری دبیر کل این حزب در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفته که انتخابات هفتم اسفند آزادانه نیست. به گوشه کوتاهی از این صحبت های آقای هجری گوش کنیم، برمیگردیم.
از اونجا که همه میدونیم که در ایران چیزی به نام انتخابات به معنی یک انتخابات آزاد و یکسان برای همه وجود نداره و اون چه هست انتخاب شورای نگهبان هست از میان کسانی که داوطلب کاندیداتوری هستند و بعد اجازه داده میشه که مردم از میان کسانی که شورای نگهبان تعیین کرده یا صلاحیتشون رو تایید کرده انتخاب بکنند. از نظر این که این انتخابات آزاد نیست، ما معتقد هستیم که شرکت کردن در یک چنین انتخاباتی همچنان که آقای خامنه‌ای ولی فقیه اعلام کردن و سایر مسئولین حکومتی در واقع تقویت جمهوری اسلامی و دوام مقاوم بخشیدن به جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به این رژیم هست و از اونجا که ما فکر میکنیم که اکثریت مردم ایران از این رژیم بیزار هستند، بنابراین بسیار طبیعی است که ما توصیه بکنیم به مردم که بر سر صندوق‌های رأی نروند و انتخابات را تحریم بکنند.
آقای هجری، تعریف شما از انتخابات آزاد چیست؟ اون انتخاباتی که شما ایدئال تصور میکنید و فکر میکنید که در اون انتخابات باید شرکت کرد؟
انتخابات آزاد طبق تعریفی که از نظر پرنسیپ های سازمان ملل وجود داره اینه که یک انتخابات آزاد و رقابتی و دموکراتیک باشه که همه مردم و همه کسانی که واجد شرایط هستند برای رأی دادن یا برای کاندید شدن در یک شرایط مساوی و آزاد به دور از هر نوع تهدید و تطمیعی بتوانند در اون شرکت بکنند یا شرکت نکنند. این میشه یک انتخابات آزاد. شما طرفدار این نوع انتخابات هستیم و بخشی از مبارزات حزب ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران برای رسیدن جامعه به این چنین انتخاباتی است که بتوانند به این ترتیب نمایندگان واقعی خودشون را انتخاب بکنند.
مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران بود و از صحبتاش اینطور برمی‌آمد که موافق با حضور در انتخابات نیست. از طرفدارانش خواسته بود که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت نکنند. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومولهی کردستان هم موازه این حزب رو در باره شرکت و عدم شرکت در انتخابات بیان کرده. این گفتگو رو هم بشنویم، خیلی کوتاه است.
برای یک حزب سیاسی شرکت در انتخابات معنیش اینه که بتونه آزادانه کاندید معرفی کنه، کاندیداش از تعقیب و پیگردهای پلیسی و امنیتی محفوظ باشند، دسترسی منصفانه به رسانه‌ها داشته باشه، آزادی‌های بیان و آزادی احزاب وجود داشته باشه. هیچ کدوم از اینا صادق نیست، بنابراین صحبتی از شرکت نمیتونه باشه. در واقع این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران و مردم ایران و به خصوص مردم کردستان رو در واقع بایکوت کرده و مانع از شرکت واقعیشون در انتخابات میشه. تحریم موقعی است که ما مخیر باشیم در مورد شرکت و امکان شرکت رو داشته باشیم، ولی در اعتراض به یه مورد خاصی در یه انتخابات خاصی از این شرکت خودداری بکنیم. مجال شرکت نه برای ما نه برای احزاب دیگه اصولا وجود نداره. بنابراین از بیخوبون به نظر من طرح این مسئله به این شکل درست نیست. اون چه که ما خواهانشیم یک انتخابات آزاده که درش به عنوان اولین قدم نظارت استصوابی لغو شده و بعدش آزادی های مصرح در بیانیه جهانی حقوق بشر و آزادی های بنیادی و پایه‌ای و میشه گفت حتی اولیه‌ای که در زمین دموکراسی هست برقرار بشه، در اون صورت میشه از شرکت واقعی صحبت کرد. با این همه منظور ما باید و نباید نیست در این مورد و همونطور که گفتم در واقع ما اعتراض ما به این هست که چرا مجال شرکت به خاطر اقدامات بسیار محدود کننده و ضد دموکراتیک چون این مجال شرکتی از همه ما سلب شده.
عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمونلی کردستان بود و موازه این حزب رو درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات هفتم اسفند بیان میکرد. میانگین نرخ مشارکت رسمی 8 دوره انتخابات مجلس به تفکیک استانها اونطور که همکارانم هم به من دادن در آذربایجان غربی 59%، در آذربایجان شرقی 56%، شرقی 59%، اردبیل 64%، در استان سیستان و بلوچستان 59%، در استان کردستان 56% و استان کرمانشاه 59% طبق میانگین نرخ مشارکت رسمی 8 دوره انتخابات مجلس به تفکیک استانها بود. وقتمون خیلی کمه آقای، برای مهمانان گرامی فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نباشه. آقای دوشوکی صحبت پایانی شما رو میشنویم در حد یک دقیقه و نیم، بفرمایید.
واقعیت اینه که به هر حال ما میتونیم اینجا بشینیم و ذکر مصیبت بکنیم. من فکر میکنم همه مردم ایران اینا اون مصیبت ها و بلاهایی را که جمهوری اسلامی بر سر اونها آورده قشنگ و خوب درک میکنن. یکی از وظایف احزاب سیاسی و همچنین روشنفکران اون گونه که من در مقاله اخیری که به نام چرا باید انتخابات رو تحریم و حامیانان را نفی کرد نوشتم، گفته بودم که وظیفه روشنفکر بیان حقیقت و تزریق آگاهی و روشنگری به بدنه جامعه است تا از تونل وحشت و پسماندگی تاریخی که ما در اون گیر کردیم عبور کنیم. به همین دلیل من در مورد من چون خودم بخشی از مردم میدونم و نه دنبال رأی مردم هستم و انتقادی رو هم که از خودم میکنم از مردم و از عملکرد مردم میکنم در راستای اینی که از ماست که بر ماست.
بله.
به قول ملک شعرهای بحر. به همین دلیل من معتقدم که مردم ایران میتونن به صورت هوشمندانه‌ای در این انتخابات اگر خواستن شرکت کنن. ای کاش اکثریت قاطع اونا شرکت نمی کردن و این انتخابات تحریم می شد، ولی همان گونه که جناب عالی آمار و ارقام استانها رو بخصوص استانهای قومی رو بیان فرمودید، متاسفانه این واقعیت ممکنه به وقوع نپیونده و بخشی از مردم شرکت میکنن. در نتیجه در عین حال باید بهشون گفت که مشارکت هوشمند چی هست که بتونن پیغام خودشون رو بله. به حاکمیتی که بر اونها ظلم و ستم کرده برسونند.
بله، ممنون از شما. آقای پیرمؤذن 1.5 دقیقه لطفاً صحبت پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، منم این اصطلاح تحریم هوشمند بعد از اینکه آقای خاتمی اون رأی سلبی رو گفت، من اسم اسمارت ووت و یا تحریم هوشمند یا رأی هوشمندانه رو اسم گذاشتیم. استراتژی ما هم همینه و اون لیستی رو که از بیت رهبری دست آقای حداد هست و بیشتر نظامیان و عمله های سیاسی هست و همونایی هستن که 700 میلیارد دلار پول این کشور رو برباد دادن، رأی فردای ملت ایران به لیست امید و نه به آقای خامنه ای و در واقع عدم رأی به این لیست اصولگراها یه پسگردنی محکمی است بر سر آقای جنتی و مهندسین انتخابات. و تحریم نشستن در خونه و عدم رأی دادن با توجه به فضای سیاسی ایران اتفاقی نمیفته و چیز رو عوض نمیکنه. ملتی اگر به سرنوشت خودش حساس نباشه،
بله،
متاسفانه نتیجهش این خواهد شد که یک گروه شیاد و شیطان بر مردم حاکم باشن. بنابراین نگاه کلی ما برای انتخابات فردا شرکت در انتخابات و نه بزرگ به آقای خامنه‌ای و نه بزرگ به شورای نگهبان با رأی دادن به لیست امید.
بله آقای سیدی، دو مهمان گرامی به نظر میرسید که مشارکت اعتراضی رو پیشنهاد دادن. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
من خیلی مختصر اولش عرض کنم که آماری که معمولاً منتشر میشه از مشارکت ها با توجه به اینکه نظارتی بر صحت سخنشون نیست، من نمیگم دروغ هست ولی قابل اعتماد نیست. نکته دوم این که من فکر میکنم فردای هفته اسفند یعنی هشتم روز اسفند ایران متفاوتی نخواهیم داشت. با توجه به حجم بسیار زیاد رد صلاحیت ها احتمال اینکه تغییری در بافت مسجد صورت بگیره بسیار ضعیف هست. اما شاید بشه به شیوه های مختلف این رأی دادن سلبی رو، مثلا من در مورد من به لیست امید هم امیدی ندارم، اما امیدوارم به این که لیست های مردانه چه در مهاباد چه در لیست خبرگان شاهد صف های مردانه هم باشه و زنان جامعه به این طریق 10 روز قبل از روز جهانی زن که 17 اسفند هست بتونن اعتراض خودشون رو هم به مسائل سیاسی مملکت، هم به مسائل خاص زنان، هم به این لیست های مردانه نشون بدن. و این صندوق به نظر من این میتونه یه اعتراض باشه و به نظر من هر تلاشی برای این که پولونی هست بشه به خاطر فلان نفر دیگه تلاش مفیدی نخواهد بود، اما مردانه کردن این صفهای انتخاباتی به نظر من پیام بسیار واضحی خواهد داشت.
ممنون از شما.
زنان به عنوان اینکه اعتراض به اینکه چرا هیچ زنی در این لیست ها وجود نداره.
ممنون از شما همان سیدی، کارشناس مسائل کردستان در لندن، و تشکر میکنم از عبدالستار دوشوکی، رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، و همچنین آقای دکتر پیرمعزن، نماینده اردبیل در دوره ششم و هفتم در مجلس شورای اسلامی، که همراه ما بودند در این ویژه برنامه انتخابات. با این توضیح که رادیو فردا هیچ نظری درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نداره و نظر کارشناسان و میهمانان این برنامه الزاما بیان کننده نظر رادیو فردا نیست، ممنون که ما رو در این برنامه همراهی کردید.